آقای بلدی، شما از فعالیت هایی که در رابطه با حمایت از مبارزات مردم ایران در هامبورگ اروپا و بعد رویکرد خودتون رو بیان بکنید، البته بفرمایید.
با سلام به خدمت یکایک عزیزان و با تشکر از بیانات شیوای امیر عزیز و رضای گرامی، همه ما می‌دانیم که هفته گذشته جامعه ما غمبار بود، جامعه ما رنج زیادی بردن از این آسیب هایی که یکی دوتا نبودن بر مردم ما وارد شده بود. دوست عزیزم که ساعت 4 صبح فرودگاه رفته بودن و 1 ساعت هم هواپیما تأخیر داشت، خب بعد از بدرقه 4 جگرگوشه‌شون زن و شوهر میان که به هر حال یک مقداری قهوه‌ای بخورن و خستگیشان در بره، چون نصف شب بوده، هنوز قهوه را نخورده بودن که 6 دقیقه بعد به اینا خبر میرسه که هواپیما سقوط نکرد، بلکه زندگی اونا سقوط کرد، بلکه زندگی اونها برباد رفت و نه تنها اونها، زندگی 176 خانواده دیگر هم به همین شکل. و ما شاهد بودیم که مردم ایران دیروز که یک مجلس به اصطلاح یادبودی برگزار کرده بودند و خوشبختانه در مسجد مراسم برگزار نشده بود، در یک سالن اجتماعات بسیار بزرگ برگزار شده بود و 3 تا 4 هزار نفر شرکت کرده بودند، صحبتی از روزه و صحبتی از آخوند و صحبتی از منبر اونا نبود. در اونجا موسیقی نواخته شده، کمانچه نواخته شده و مردم با تاجهای گل از این عزیزان یاد کرده بودند. و تنها این مسئله ما نبود. شما ببینید در همین حیث و بیسی که این هواپیما به این شکل توسط جنایتکاران به موشک بسته شد، 7 نفر از انسانهای فقیر و کارگر ما در راور کرمان در زیر معدنها مدفون شدند. یا میبینیم در اثر تصادفی که در شهر گرگان روی داد، 19 نفر از هموطنان ما کشته شدند. کلبرا که دیگه اون تبدیل شده به کتاب معروف که میگفت مرگ کسب و کار من است، کولبری در واقع مرگ کسب و کارشان است. و همونطور که امیر عزیز گفته بودن، در شهرهای کردستان تظاهرات بسیار بزرگی در تشییع جنازه ها برگزار شده بود و از گذاشتن پرچم جمهوری اسلامی بر روی تابوت ها جلوگیری کرده بودند، خودداری کرده بودند، که البته درگیری های پیش آمده بود، چندین نفر هم دستگیر شده بودند، ولی مردم با به اصطلاح با ابراز احساسات زیادی، تعداد بسیار بسیار کثیری از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند. به هر حال این هفته‌ای بود برای مردم میهن ما بسیار دردبار و رنجبار. و چیزی که در اروپا هم ما شاهدش بودیم، واقعیت اینه که به دلیل عاطفی بودن مسئله، تعداد بسیار زیادی از کسانی که در این سالها هیچگاه در هیچ مراسم مذهبی، در هیچ مراسم سیاسی شرکت نکرده بودند، در این مراسم شرکت کرده بودند. و حضور بانوان، حضور زنان بسیار بسیار چشمگیر بود که با اشک و آه و شمع و گل در دست گریه می کردن. در شهر هامبورگ ما 4 برنامه داشتیم در این زمینه، یکی در برابر کنسولگری، یکی در برابر مسجد و 2 تا هم در مرکز شهر که بسیار بسیار با شکوه برگزار شد و در خور واقعا این جوانان عزیزی بود که ما از دست داده بودیم. تعداد بسیار زیادی شرکت کرده بودن از مردم و آلمانی ها هم با کنجکاوی به این قضیه نگاه میکردن و یکی از نمایندگان مجلس آلمان هم آمد و در اونجا سخنرانی کرد. مسئله دیگری که در این سقوط هواپیما به چشم میخوره اینه که کشور کانادا باید میلیاردها دلار هزینه میکرد تا این همه دانشمند، این همه پزشک، این همه مهندس و این همه نخبه علمی رو تربیت کنه و پرورش بده، ولی جمهوری اسلامی با سیاست‌های غلط خودش، با سیاست‌های ضد مردمی خودش این عزیزان را به جامعه کانادا تقدیم کرد. و ما می‌بینیم در 40 سال گذشته اکثر نخبگان ما سر از کشورهای اروپایی و آمریکا در آوردن. چرا در اونجا در ایران جای به اصطلاح تخصص نیست، جای خدمتگزاری نیست، بلکه در اونجا جای غارت هست و جای جنایت هست. در مورد مسئله آقای سلیمانی هم که حاکمیت به اصطلاح میخواست شکست بهمن ماه و شکستی که در عراق داشته بپوشانه و با مردمی جلوه دادن آقای سلیمانی میخواست مانع از این به اصطلاح شکستهاش بشه، ولی واقعیت اینه که سلیمانی، یعنی به هر حال سلیمانی بخشی از سپاه پاسداران است و بخشی از سپاه قدس هست که جنایتکارتر از همه هست. ایشان نقش بسیار بسیار بزرگی در این زمینه داشتند. در کردستان، مردم کردستان هنوز فراموش نکردند که سلیمانی و سلیمانی ها چه جنایاتی در اونجا کردند. و شاید خیلی از دوستان نشنیده باشند، وقتی که سپاه قدس وارد عراق شد، در اونجا به شکار نخبگان سنی و نخبگان چپ عراق پرداختن و اونها رو یکی یکی سربنیست کردن و ترور کردن و حتی اونجوری که یکی از کردهای عراق میگفت، حتی خلبانهای رژیم گذشته رو به اصطلاح اینا ترور کردن.
بیش از 100 خلبان رو، بله، جلوی ودر خانه هاشون رفته بودند و جلوی زن و بچهشون واقعا با سلاخی کرده بودند. بفهمید؟
بله. و در سرکوب مردم عراق هم ما میبینیم که آقای سلیمانی نقش بسیار بسیار برجسته‌ای داشتن. و اینکه این تظاهرات صدها هزار نفری که تشییع جنازه صدها هزار نفری که از آقای سلیمانی شده بود، این به هیچ نحوی از آنها دال بر حقانیت و مقبولیت رژیم نیست، بلکه ما میفهمیم که چه کسانی در این مراسم شرکت میکنن. یه عده‌ای هستن که به هر حال بخشنامه میشه، کارمند هستن، اینا مجبورن شرکت کنن. یه عده هم به خاطر نیازهایی که دارن، به خاطر اینکه پارتی داشته باشن، مورد حمایت قرار بگیرن، وام میخوان بگیرن، زندانی میخوان داشته دارن که میخوان آزاد بشه، اینها هم به خاطر به اصطلاح جلب توجه و جلب حمایت اون افرادی که در اون مساجد محل هستن، ناچارن در این برنامه‌ها شرکت داشته باشن. و ما دیدیم که چه فاجعه‌ای به وجود آمد، به خاطر اینکه نشان دادن انبوه جمعیت راه‌ها را بسته بودم و مردم را در یک کانال قرار دادن و دیدیم 60-70 نفر از هموطنان ما بدون هیچ گونه جارجه‌ای کشته شدند و این هم داغی بود که بر دل مردم کرمان گذاشته شد. من دیگه صحبتی ندارم، اگر صحبتی هست سوال بسن.
آقای بردی عزیزم، شما نظرتون چیه؟ بفرمایید.
بله، از حضورتون چند تا نکته من بگم که یکیش در مورد مسئله کرمان که یادم رفت، بیش از 50,000 ماشین از شهرهای سیرجان و رفسنجان و بندرعباس و یزد و جنوب و خراسان و تمام اینها رو اینا وادار کرده بودن که بیان و در کرمان و جزء اون جمعیت باشن. بعد در مورد مصلای امسال که به هر حال خامنه‌ای چون خودش می‌خواست به اصطلاح امامت به عهده بگیره، اینا نیاز داشتن که مصلام به هر حال بزرگتر از میدان فوتبال دانشگاه هست، اینا باید مردم رو جمع می‌کردن. بعد با شیوه‌های مختلف، از جمله یکی از این شیوه‌ها که 100% مشخص است، به چند نفر راننده تاکسی، اینا گواهینامه اینا رو گرفتن و گفت آقا ما چیکار کردیم؟ گفتم فردا بعد از نماز جمعه اینه به شما تحویل میدیم، یه شرکت میکنی همونجا از نماز جمعه در آمدیم ما اینه به شما تحویل میدیم. و اما مسئله ای که امیر عزیز مطرح کردن و متاسفانه هرچند این عوام ما خیلی خوب اینه درک کردن، ولی هنوز در میان روشنفکرها این قلمی در این مورد زده نشده یا خیلی کم زده باشه، در مورد دروغه، دروغی که این رژیم باش روی کار آمد. شما ببینید از آغاز خمینی در زیر درخت سیب چه دروغهایی گفت و بعد به چه شکلی در آمد. در آغازی که هنوز 40 روز از زیر نگذشته بود، انقلاب نگذشته بود، که سنندج بمباران شد و اینا تحلیلشان چی بود؟ دروغشان این بود که آره تعدادی از پاسدارها را سر بریدن. توجه فرمودی که عامل اصلیش هم آقای چمران بود که میگفت که پاسدارها را سر بریده، یا خلخالی انواع و اقسام تهمت ها را وارد میکرد به کسانی که اعدام کرده بود. و وقتی که جنازه احسن ناهید برده بودن پیش طالقانی و بعد نشان داده بود به خلخالی، گفته بود این مونتاژ صهیونیست هاست. حالا شما در نظر بگیریم مثلا یک صهیونیست اونجا حاضر بوده، این عکس بلافاصله برده اسرائیل، اون موقع که به هر حال دستگاه های چیزی عکاسی اینا به این شکل امروزی مدرن نبود دیگه. این از این دروغایی بود که اینا دادن. یا مثلا در مورد کردستان میگفتن از اینها کارتون کارتون قرص ضد حاملگی کشف شده. آخه تو اون شرایط تو اون اوضاع احوال آخه کی به فکر این مسائل هست؟ یعنی این واقعیت اینه که اینا امپریالیسم دروغن. حالا شاید این جمله درستی نباشه، ولی امپراتور دروغ واقعا هستن. اینا در آغاز تا کنون همچنان بر همون دروغ به اصطلاح تکیه دارن. اما چند نکته دیگه بگم خدمتتان. چند مورد هست که مبارزه اصیل و مردمی مردم رو داره با خطر مواجه میکنه. یکی وجود همین رسانه‌های گروهی هست. همه ما می‌دانیم که تلویزیون مؤثرترین و فراگیرترین رسانه هست. و این رسانه‌ای هست که به نام ایران اینترنشنال که وجود داره، همینطوری که امیر عزیز گفتم مرتب شما اشاره کردین خودتون که میان مرتب و از رضا پهلوی دعوت میکنن، یعنی میخوان اینو تحمیل کنن به مردم. و اصلا خود کلن در همین چند ماه اخیر این طرفداران رضا پهلوی خیلی دچار جنب و جوش شدن. البته کاملا سازماندهی شده هستن، کاملا مشخص است که اینا از یک آبشخوری دارن پول میگیرن یا بودجه میگیرن به هر شکلی. و اینا در این تظاهرات ما داریم میبینیم که اینا چه خرابکاری هایی میکنن، چه آشوبایی به پا میکنن و از این برام. یعنی این دوتا خطر، این خطر این رسانه های گروهی هست که خیلی موثرن، یکم خود خطر سلطنت طلبها است. اینا به هر حال نیرویی هست یا میان این جوانانی که
حتما منظورتون رسانه‌ای هستن که به هر حال بودجهشون و اینا
بله اصلا این کاملا مشخص است که این ایران اینترنشنال از عربستان سعودی پول میگیره، این مشخصه. و بعد خود انگلستان هم با یک شیوه های بسیار ماهرانه‌ای، همون جریانی که در آغاز انقلاب ما داشتیم میدیدیم که چقدر در برگزیدن خمینی به عنوان رهبر بی بی سی موثر بود. مثلا میگو امروز آقای خمینی هنوز پاریس بودا، میگو امروز آقای خمینی تحت یکی فرمانی به اصطلاح اعلام کردن که فردا مردم باید بیان تو خیابان ها و میلیون ها نفر میامن تو خیابان، چون واقعا بی بی سی تنها رسانه ای بود که مردم میتونستن اون زمان گوش بدن، مثل الان نبود. الان هم باز با یه ترفنده و با یک هیله هایی در یک جهت های معینی داره حرکت میکنه به نظر من.
بفهمید. من میخواستم یک نکته رو هم در رابطه با حتی خبرنگاران و روزنامه نویسان، برنامه سازان، رپورترها و کسانی که ممکن است حتی در این تلویزیون ها کار کنند. ما میبینیم حتی در بعضی از این تلویزیون های دولتی، در واقع بدون استثنا در همشون، عناصر وطن دوست، مردم خواه و کاملا حرفه‌ای هستن. حتی در تلویزیون ایران، در تلویزیونی که توجه بکنیم که اشغال شده توسط گروه اراذل، ولی می‌بینیم که آن زمانی که مردم به صحنه آمدن و سر موقع دیگه اینها با مردم هستند، اگرچه ممکنه در حتی بی بی سی کار بکنن، در ایران اینترنشنال کار بکنن، در وایس آف امریکا کار بکنن، در منتو کار بکنن و یا در سایر تلویزیون های دیگه و حتی در تلویزیون ایران. و ما فراموش نکنیم که بعد از انقلاب در جزء جاهایی که اعتصاب عمومی کردن کارکنان تلویزیون بودن و بعد از پیروزی انقلاب همون کسانی بودن که وقتی که اون فشار دستگاه امنیتی از روشون برداشته شده بود و به اصطلاح اون اراذل حذف شده بودن، اراذلی که حاکمیت داشتن بر وسائل ما، مثل الان عرض میکنم، کلن در واقع اینها هم با مردم هستن. من تصورم اینه که این مسئله است.